بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی تحکیم خانواده، ویژه خواهران، آذر 97، جلسه اول، استاد ماهری.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاه نستعین انه خیر ناصر المعین، فصل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم سدد السنتنا بالصواب والحكمه، رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، خدا رو شکر میکنم که الحمدلله توفیق پیدا کردیم بریم محفل مهم و ارزشمند حضور پیدا بکنیم و درباره این موضوع مهم انشاءالله با هم دیگه تا اونجایی که خدا توفیق بده گفتگویی داشته باشیم. عنوانی که بنده عرض کردم خدمت خواهران محترم شاید رسیده این هستش که ما قراره در این جلسات درباره مبانی خانواده در مبانی نظریه خانواده در اسلام صحبت بکنیم. من برای این نکته یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم به عنوان در حقیقت شاغول و اون معیار بحث، اونم این هستش که متاسفانه در نگاه جامعه نگاه به خانواده یک دوتا گزینه داره، یا نگاه سنتی به خانواده یا نگاه مدرن یا امروزی به خانواده. این دوگان انگاری نسبت به فضای خانواده ما رو خیلی متضرر کرده و خیلی ها رو به بیراهه رسونده. یعنی همه فکر میکنن که یا باید سنتی زندگی بکنن یا باید امروزی زندگی بکنن، چه در مقام انتخاب و تشکیل خانواده چه در مقام بقای خانواده و خانواده داری. یعنی خیلی از افراد وقتی میخوان همسر انتخاب بکنن خودشون توی یک دوراهی میبینن، یا من برم به صورت سنتی همسر انتخاب بکنم مشکلات خاص خودش رو داره، یا بیام به صورت امروزی همسر انتخاب بکنم خب مشکلات خاص خودش رو داره، یا کسانی که ازدواج کردن باز هم از این نگاه دوگانه خلاص نمیشن، یا به صورت سنتی همسرداری میکنن، میگه یا باید همسر داریم سنتی باشه، بعد میبینه خب چالش هایی داره امروز، یا باید به صورت امروزی همسر داری بکنه که خیلی ها اینو نمیپذیرن. این نگاه دوگانه به مسئله خانواده که متاسفانه منحصر در مسئله خانواده هم نیست اصلا، خیلی هم و این نگاه دوگانه متاسفانه غربی ها و تاریک فکران غربی القا کردن به فضای جامعه بشری که آقا شما یا باید سنتی زندگی بکنی یا مدرن زندگی بکن. بنده همین الان میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که خواهران محترم متوجه بشن که زاویه بحث ما داره به چه سمتی میره. من همین الان ذهن شما رو خالی بکنم، به هیچ وجه ما نمیخوایم درباره خانواده سنتی حرف بزنیم. مثلا بزرگترین انتقادات ما به سبک سنتی خانواده است. اگر خانواده به طور سنتی مشکل نداشت، جامعه برای فرار از نگاه سنتی از چاله به چاه نمی افتاد. ما متاسفانه در نگاه سنتی خودمون به خانواده مشکلات بسیار ریشه‌ای داریم. یعنی من هر جا میخواییم در باره خانواده صحبت بکنیم میگن خب آقا از لباس شما مشخصه دیگه، میخواید بیایید زندگی امروزی رو نقد بکنید برگردیم با نگاه سنتی ازدواج بکنیم و با نگاه سنتی همسرداری بکنیم. بنده عرض میکنم مگه نگاه سنتی به خانواده مگه قدیمی ها مشکل نداشتن؟ بله، جنس مشکلاتشون فرق میکرد. بله، طلاق در زندگی سنتی آمارش قابل مقایسه با طلاق در زندگی مدرن نیست، اما این به معنای موفق بودن زندگی سنتی. اینو من محضر شما خواهران محترم رو هم عرض میکنم که هم خودتون انشالله این بحثا رو که میخوایم پیش ببریم و هم انشالله قرار اینها رو ارائه بکنید، این رو در جامعه بانگ بردارید و اعلام بکنید تو مقام عمل، نه تو مقام حرف. طرف متوجه بشه نوع زندگی این هیچ کدوم از این دوتا نیست. نه من میتونم بگم این سنتیه، نه من میتونم بگم این مدرنه. درست شد؟ لذا برای این که بنده اول مشکلات زندگی سنتی رو عرض میکنم، دوتا مشکل عمده رو عرض میکنم و وارد مبانی نظری خانواده در اسلام میشیم. ما در یک کلمه عرض میکنیم که نگاه به زندگی کلن سه تا نگاهه، نه دو تا نگاه. من همین چند وقت پیش بود داشتم تلویزیون نگاه میکردم، فرصت هم نکردم که نمیدونم یادم نیست کدوم شبکه بود، داشت تبلیغ میکرد برای بحث خانواده. بعد اینا چند تا روانشناس، روانشناس خوبی هم هستن، روانشناس های نمیخوام به خودشون ایرادی بگیرم، اما دقیقا اینا داشت دقیقا تو عنوانش تو تیتراژ تبلیغی این برنامه روانشناسا خب صحبت میکنن، جملات جذاب خودشونو میگفتن. یکی از اون جملاتی که این روانشناسا میگفت این بود، میگفت زندگی سنتی یا مدرن مسئله این است. نگاهی داره اصلا اینو الغا میکنه، شما یکی از این دوتا رو انتخاب بکن، شما برای چی گزینه دیگه جلو من نمیذاری؟ بنده الان عرض میکنم ما متاسفانه علت این که خیلی ها به چاله زندگی مدرن گرفت، به چاه زندگی مدرن افتادن، به دلیل این است که جلوی خودش دو تا راه بیشتر نمیدید. زندگی سنتی رو نمیتونست قبول بکنه، بعد ازش که فرار میکرد میافتاد تو چاه زندگی مدرن. همین الان دائما همینه. من این مثال برای شما عرض کنم، مثال تجربی خودم رو عرض کنم. در یک دانشگاه اینو خیلی جا عرض کردم، بنده در یک دانشگاه کشور وقتی داشتم این بحث رو مطرح می کردم همین بحث دوئیت رو نقد کردم که ما یک نگاه سومی هم به خانواده داریم. بعد حالا بحث رو دو شب مطرح کردم تو اون دانشگاه. شب اول توی آمفی‌تئاتر 200 نفره دانشجو جمع شده بودن، شب دوم به خاطر استقبال زیاد شد توی آمفی‌تئاتر 800 نفره. بعد که بحث تموم شد یه خانومی، من داشتم بحث، خب هم آقا بودن تو جلسه هم خانوم، من دیگه بحث تموم شد داشتم لپتاپو جمع میکردم که برم، یه خانوم پایین سن گفت بخش من مشو کار دارم. خانوم اصلا محجبه ای هم نبود، یعنی اصلا نگاه دینی نداشت. من گفتم حتما میخواد یه نقدی انتقادی چیزی مطرح بکنه. ایشون برگشتن گفتن که آقا ببخشید من یه عرضی داشتم. من بفهم گویا من میدونستم نگاه دین به ازدواج اینه که شما دارید میگید، احمق بودم 19 سال زندگیمو به لجن بکشم. من فکر میکردم نگاه دین به زندگی هم نگاه پدرم مادرمه، یعنی سنتی. الان من چند تا ضرب المثل میگم شما ببینید آیا اینا دینیه. متاسفانه این تساوی بین سنت و دین گاهی نمیذاره ما راحت بسن قضاوت های ما رو عجولانی. آقا ما داریم دین رو میبینیم دیگه، ما اشکالاتشو دیدیم. نه آقا، باور کنید زندگی دینی، زندگی بسیاری از متدینان ما دینی نیست، سنتیه. این تساوی بین سنت و دین بزرگترین خطا و خیانتیه که تو جامعه ما داره الغا میشه. اصلا اینا با هم دیگه تساوی ندارن. دین یک حقیقت فطری پویاست، اما سنت یک واقعیت ثابت و جامد. اصلا عبادات دین دستورات دینی نسبت به خانواده به هیچ وجه دستورات سنتی نیست. من الان چند تا نمونه خدمت شما عرض میکنم، اینو به عنوان ضرب المثل در جامعه ما نهادینه شده. اولیشو عرض بکنم، من اولیشو میگم، خواهران محترم لطف کنن پس بگن بقیه چیه که من از پاسخ شما تایید مطلب خودم رو بگیرم که این قضیه کاملا به قول غربی ها اپیدمی شده، عمومی شده در جامعه. که چی؟ در فضای جامعه معمولا میگن شیرین ترین دوران زندگی که با عناوین مختلف، یعنی همه اول زندگی، درسته؟ شیرین ترین دوران زندگی دوران نامزدی یا دوران چه میدونم عقل، اوائل زندگی خلاصه، اینا همه میگن. خب شما به جوان امروز حق نمیدید وقتی که این همه فضای لذت براش فراهمه، بگه خب اینا دارن یه نسخه ایو به من میدن که خودشونم دارن میگن شیرین ترین دوران زندگیش دارن. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی شما همون اوائلش یه لذتی میچشی، بقیهش باید تون اون لذت رو بدی. یعنی این دیگه، یعنی 6 ماه لذت 60 سال زجر. خب جوان امروزی وقتی اینو نگاه میکنه میگه خب من نمیام زیر بار این، عذرخواهی میکنم، حتی ازدواجم میکنه بازم پایبند نیست چون دلش قرص نیست. ما الان در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که گزینه های غیر از سنت خیلی زیاده. طرف میگه من به خاطر اینکه 6 ماه لذت ببرم من گزینه هایی دارم که 60 سال لذت میبرم. بنده عرض میکنم، های عرض خواهم کرد، حاجی یعنی شما میگی تو نگاه دینی، تو سبک زندگی دینی شیرین ترین دوران زندگی دوران نامزدی و دوران اوایل زندگی نیست؟ به هیچ وجه. بنده اینو عملیات چه عرض خواهم کرد، چگونه این اتفاق میفت؟ یعنی دستور دین ماست. به قول استاد ما می فهموندن زندگی موفق زندگیه که زن و شوهر هرچی از اول زندگیشون که میگذره، وقتی به آلبوم اول زندگیشون نگاه میکنن بیشتر کیف میکنن که از اون مراحل دور شدن. نه اینکه آه حسرت بکشن، آه چه دوران خوبی بود. نه خیر، ما الان عرض میکنم توی قاعده هست، الان عرض میکنم من یه زبان مسئله دیگه میگم. ببینید ما نگاه سنتی ما چه مشکلات عدیده. یه زبان مسئله دیگه عرض میکنم، میگن هر چیزی جدیدش خوبه بجز، بگید هر چیزی جدیدش خوبه بجز رفیق دوست، درسته که قدیمیش خوبه. من سوال میکنم چطور این ضرب و مسئله های عامیانه ما دوستو میگه هرچی قدیمی باشه بهتره؟ چرا؟ چون انسم باهاش بیشتره، درسته؟ همسر به اندازه یه دوست نمیتونه این ارزشو داشته باشه که هرچی قدیمی تر بشود ارزشمند تر و دوست داشتنی تر میشه؟ شما اون قاعده رو اونجا نمیگید؟ یعنی عملا داریم میگیم آقا فضای رفاقت با فضای همسری، آن که همسره اوائلش لذتی هست، متاسفانه پشت پرده این ضرب و مثل نکات بسیار بسیار خطرناکی. خب اما در نگاه دینی زن و شوهر هر چقدر پیرتر میشوند عاشقتر میشوند، هر چقدر سن زندگیشون میگذره انسشون بیشتر میشه، لذتشون از همدیگه بیشتر میشه. این نکته اول. حالا اینکه چگونه است، من فقط دارم اون چشمنداز این موارد رو برای شما ترسیم میکنم که ببینیم ما چی رو میخواییم ثابت بکنیم. اون چیزیه که نه زندگی سنتی دارد نه زندگی مدرن دارد. این گوهر نگاه دینی به خانواده است، حتی غیر متدینینو جذب میکنه. اما شما به یه خانم غیر متدین بگیم آقا من یه راهی به شما میدم با یه کسی ازدواج بکنی، اون طرف شما هرچی سنت بره بالاتر عاشقتر میشه به تو،
این هم دقیقا نسبت به این سوال پیش نمیاد که آقا من دوست دارم یه اتفاق واسم بیفته.
این یه ذره اون بس یکی از اون ذره اون مسئله هایی که متاسف ذره مسئله دوم میشه بگی؟ این به نظر شما غلطه؟ یعنی این که زندگیتون دوام داشته باشه دیگه. خواهم
بگم یه جورایی نمیخواد
سنتی باشه. من فکر میکنم شما میخواد به این بسی الان ممنون برم زیر سوال. مثلا دومی که کاملا اینا دینی نیست. بنده با لباس پیغمبر دارم عرض میکنم اینا حرف پیغمبر نیست. اینا قالب کردن به اسم دین. که چی؟ الان من عرض میکنم دعوا چیه زندگی؟ نمک زندگیه، شیرینی زندگیه. به قول اون بنده خدا شور شده انقدر این نمک به هیچ. دعوا سم زندگیه ولو یه قطرش. حالا عرض میکنم ماها گاهی اوقات اون تجربه هم میتونیم با یه راه دیگه‌ای به دست بیاریم، با یه هزینه بیشتری به دست میاریم. الان عرض میکنم دعوا، من اختلاف رو نگفتم، ما دعوا، دعوا یعنی بگو مگو، مشاجره، حریم ها رو شکستن، فضای خانواده رو شکستن. دعوا نمک زندگی نیست. دعوا سم میزن، یه قطرش هم سم. عادت کردیم خب دیگه، این که دعوا که دیگه نمک زندگیه، لذا ما نمیدیم برای اینها پاسخ صحیح، پاسخ درست بدیم. اینا نه نگاه دینی نیست اصلا. پس با توجه به این نکات من اومدم یک چشم‌اندازی رو محضر شما عرض کردم و یک چشم‌اندازی از محضر شما خط زدم که اون چشم‌انداز مباحث ما نیست. توی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودم و بچه پزشکی بودن، بهشون گفتم دوستان پردرآمد ترین رشته پزشکی الان کدوم رشته است؟ همشون بچه پزشکی بودن. گفتن زیبایی. گفتم که خب مخاطبین کیا هستن اکثرا بیماران مراجعین؟ گفتن خب خانم ها طبیعتا. گفتم تو چه سنی؟ گفتن سنی میان سالی. برای چی؟ برای این که بتواند اون محبت شوهر را حفظ کند. خب وقتی شما بستر زندگی رو غلط بچینی دیگه به هر چیزی دست میزنی به نگه داشتن زندگی. این نامه حضرت امام به همسرشون وقتی ترکیه را تبعید شده بودن که بارها دیگه شما شنیدید، الان شما این نامه رو به یکی نشون بدید فکر می‌کنید کی به یکی نوشته؟ میگه نامزد نوشی به نامزدش یا یه گزینه دیگری. هیچ موقع فکر نمی‌کنه یه پیر مرد 80 ساله به خانومش همچین نامه‌ای بنویسه. بالاترش رو عرض بکنم، من وقتی اینا رو مطرح می‌کنم درجه یا ما اینا دین ماست. بالاترش شعری که امام حسین خطاب به حضرت رباب نوشتن می‌خوندم، تو ذهنتون هست که خطاب به حضرت رباب امام حسین انسان، امام حسین در سن بالای 55-6 سالگی با حضرت رباب ازدواج کرده بودن. به حضرت رباب و من رباب، هم رباب و هم سکینه خاتون سلام الله علیه ما، بفرمان رباب در آن خیمه ای که تو نشستی من به میخ و تناب اون خیمه عشق می‌ورزم آن که تویی. امام حسین 60 ساله. یه سوال مطرح بکنم چون بعدن تو بحث ما این سوال مطرح میشه، همینجا این سوالم مطرح بکنم جوابشو بدم. آجا اگر زندگی سنتی اینقدر اشکال توش هست، اینقدر خطا داره، پس چرا آسیبهاش از زندگی مدرن کمتره؟ چرا قبلا زندگی ها اینقدر مشکل نداشت الان داره؟ این چیزا رو که نمیدونستم، به قول شما با همین نگاه های غیر دینی هم داشتن زندگی میکردن. علتش میدونید چیه؟ ما دو تا جواب به این سوال رو دقت فهمونید چی شد؟ آجا این
بنده صحبت‌های دیگه‌ای خواهم کرد. شما تو ذهنتون میاد که پدر مادرای ما این چیزا بلد نبودن، اون خوب زندگی می‌کردن. دونستن این حرفا چه لزومی داره؟ شما چرا اینقدر رو دینی بودن بحث تاکید می‌کنید؟ قدیمی‌ها این حرفا رو بلد نبودن. به قول شما حتی یه چیزای غلط هم ضرب و مثل می‌کردن، اما داشتن زندگی می‌کردن. چرا آسیب‌های زندگی قدیم کم بود؟ من دو تا جواب خدمت شما عرض میکنم. جواب اول، اولا از کجا معلوم اگر اینها رو رعایت میکردن لذت بیشتری از زندگیشون نمیبردن؟ آیا کسی که زندگیش از هم نپاشیده یعنی زندگیش خوبه؟ ما متاسفانه تو فضای خانواده الان حتی مشاورین ما الان تمام دغدغه‌شون اینه که خانواده فقط از هم نپاشه، هرچی شده هم دیگه فقط تحمل بکنید، طلاق نگیرید، آمار طلاق جامعه رو زیاد نکنید، همین دغدغه شده این. ما متاسفانه نگاهمون به خانواده اومده حد اقلی. بنده عرض میکنم که اگر اونها اینها رو رعایت میکردن چه بسا بگید لذت بیشتری از زندگیشون میبردن، اما نبردن. من همه نگاه سنتی رو عرض نمی کنم، شاید یه دیگه همینجوری زندگی میکردن که کردن. من الان میشناسم خانواده هایی که سنشون بالای 60 سال، بچهشون وقتی نامزد میکنه کم میاره مقابل عشق‌بازی پدر مادرش. یه من کجا عشق با هم به مامانم کجا؟ اون نگاه دینیه. پس نگاه سنتی اگر از هم نپاشیده است به دلیل این نیستش که کاملا استاندارد بوده. بله آسیب‌هاش از زندگی مدرن کمتر بوده. این جواب اول. جواب دوم، نگاه سنتی به خانواده اون زمان رقیب نداشت، الان رقیب داره. اگر اون موقع داشت یک تازی میکرد، جوان امروز میخواد با خانواده مواجه بشه. جوان امروز که دارم عرض میکنم منظورم این نیست فقط جوانی که تو فضای غیر دینی هست، الان سریال های ما فضای جامعه دائما داره سبک زندگی های ما دائما داره نوع زندگی امروزی رو القا میکنه. پس اگر شما این حرفا رو الان بلد نباشید دیگه زندگی سنتیت هم دوام نداره، چون رقیب داری. نهایت خودت دوام پیدا بکنی، بچه ها دوام پیدا نمی‌کنه. اگر ما مسلحه، این جواب دومم، دشمن پیچیده حمله کرده، شما نمی‌تونی ساده دفاع کنی. یعنی اگه با وقتی میان مثلا با سلاح پیشرفته با تانک مرکابا دارن به شما حمله میکنن که شما نمیتونی با کلاشینکوف دفاع بکنی که. لذا باید عمیق‌تر به خانواده پرداخت. اگر الان با نگاه ساده، قدیمی ها نهایتا با توصیه بزرگترهای خودشون سمت خانوادهشون میرفتن و میتونستن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، نمیگم لذت 100% میبردن، اما خانوادهشون نگه میداشت. الان 100 تا مشاوره کار میکنه، پدر مادر رو همه میان، باز خانواده به طلاق کشیده میشه. این هست یا نیست؟ الان متاسفانه فضای مذهبی و غیر مذهبی هم نداره. الان طلاق اصلا بله در فضای غیر مذهبی طلاق بیشتره، اما این اصلا نازل به فضای غیر مذهبی فقط نیست. بنابراین دانستن نگاه دینی به خانواده الان بسیار بسیار لازم برای عموم مردم. بهترین راه تبلیغ دین تو فضای جامعه اینه که من بارها و بارها این را عرض کردم، خانواده های متدین تو فامیل ها وقتی ازدواج میکنن، خانوم وقتی خانوم متدین رو میبینه، آقا وقتی آقای متدین رو میبینه،
بفهم خانم، معمولا مردم میفهمن. ببینن این زن و شوهر متدین انقدر دارن از هم لذت میبرن، هیچ کم از غیر متدین انقدر از هم لذت نمیبرن. یعنی ببینید توضیح میدم، مثلا بهترین راه تبلیغ دین اینه. مثلا شما خانواده های طلبه هست، شوهران شما اکثرا طلبه هستن یا اگر نباشن بالاخره متدینن. شاید برخی از شماها مثلا الان تو وضعیت جامعه گسسته خانوادگی دارید، شاید شما آدمایی که آنچنان مذهبی نباشن هم تو فامیلتون باشه، پسر خاله، دختر خاله، چه می‌دونم، بالاخره هستن. اینا با شما مراوده دارن. اینها اصلا عملا باید احساس بکنه این طرف لذتی که داره از خانوادش می‌بره من یک صدومشو نمیبرم. الان من روایت شوهر شما میخونم. همه دقیقه من میگم به همون. حالا باید چی؟ دقیقه همینطوره. حالا من عرض میکنم تو زندگی امروز باید چی کار کرد اینو حفظ کرد؟ شما این روایت رو دقت بفرمایید. پیغمبر میفرماید خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. بهترین شما بهترین برای خانواده شه. و میدونید من چرا از همتون بهترم؟ چون من از همتون برای خانواده‌ام بهترم. من روایت از این کلیدی‌تر برای اهمیت خانواده ندیدم. خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. پیغمبر ملاک اشرف بودن خودش، بهتر بودن خودش چی میفهمد؟ و من چرا من از همه شما بهترم؟ نه اینکه چون عابدترم، نه اینکه چون وحی به من نازل میشه. اونا همه اثر اون خوبی منه، من به اینجا رسیدم شایسته اون شدم. چرا؟ چون من از همه تون برای خانوادم بهترم. بهترین راه تبلیغ دین تو فضای جامعه و کشوندن مردم به سمت دین، دین مداران زندگی کردن متدینینه. این لذت ببره از زندگی دینیش. یه نکته دیگه عرض بکنم، اینا شماره گذاریه ها، حالا من دارم همینطور میرم جلو. یه نکته دیگه عرض بکنم خواهر محترم، زندگی غریزه نیست. زندگی یک فنه، یک هنره، باید آموخت. متاسفانه بسیاری از جوانان وقتی میخوام برن به سمت خانواده، باور بکن قبول دارید خیلیا لپتاپ بخواد بخره بیشتر مشورت میکنه تا بخواد زن بگیره یا شوهر کنه. گوشی بخواد بخره بیشتر بررسی میکنه تا بخواد ازدواج کنه. زندگی اصلا و ابدا غریزه نیست. بسیاری از افراد بر اساس اون غرایز یا تجربه های عمومی که دارند زندگی رو شروع میکنن، نهایتا این است که زندگی را تحمل میکنن. قول استاد من فهم. حالا آمار طلاق شنیدم 1% کم شده، الحمدلله 1% همچین. آره نه، آمار طلاق نسبیه دیگه. آمار طلاق 1% کم شده. مثلا سال یه زمانی تو این کشور ما گذشت در هر ساعت 18 تا طلاق تو دادگاه ما ثبت میشد. در هر ساعت. بعد یکی از فضاهایی که آمارهایی که اون موقع میدادن میگفتن از هر 9 ازدواج 4 تاش طلاق. هر 9 تا ازدواج 4 تاش طلاق. مکان با مکانم فهم میکنه ها، استانها و استانها مطابق. یکی از استانهایی که به شدت آمار تلاقش بالاست تهرانه. بعد جالبه مکان با مکانش هم فهم میکنه، شمیرانات بالا شهر تهران بیشتره. از هر سه تا ازدواج دو تاش طلاق. یکی از دوستان ما بود ارتباط داشت با مدیر رستوران هتل استقلال تهران، جزو هتل‌های درجه یک بین المللی تهران. این داستانی که دارم خدمت شما عرض می‌کنم مال 17-18 سال پیشه. 17-18 سال پیش ورودیه هر نفر مهمان اون رستوران، فقط ورودیش 80,000 تومان. 18 سال پیش میگم من باش صحبت کردم، گفت من یه خاطره ای دارم واسه تعریف کنم. گفتم بگو. گفت ما برای بیزینسمون به اصطلاح برای بازاریابیمون کسانی که اینجا ازدواج میکردن تاریخ ازدواجشون ثبت میکردیم، سال بعد یه ماه قبل از اینکه سالگرد ازدواجشون برسه زنگ میزدیم از طرف هتل استقلال که اگر دوست دارید ما آماده هستیم که سالگرد ازدواجتون رو سالن در اختیارتون قرار بدیم برای بازاریابی خودمون. گو اما برای بازاریابی خودمون خود به خود به یه آمار وحشتناکی رسیدیم. بیش از 70% کسایی که اونجا با اون هزینه ازدواج میکردن، گو اولین سالگرد ازدواجشون زنگ میزدیم که بیایید سالگرد ازدواجشون جشن بگیرید، دامانه میگو آقا چه ازدواجی، چه کشکی، طلاق دادم رفت. بله طلاق دادم رفت. لذا اصلا و ابدا خصوصا تو دنیای امروز که گفتم رقیب داریم، چون نمیتونی صرفا با 4 سال توصیه زندگیتون ادامه پیدا کنی، باید انسان یک نگاهی پیدا کنه به فضای خانواده، یک نظامی داشته باشه ذهنش. اینم یه نکته. متاسفانه تو فضای مشاورین ما وقتی میخوان درباره خانواده صحبت بکنن مسئله محور صحبت میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان مشکلی که پیدا میکنیم جوابش چی، فلان مشکلی که پیدا میکنیم راه حلش چی. آجا من شما اینجا نمیخواییم توی حرف زنیم به هیچ وجه، اصلا این غلطه. چرا؟ چون مگه شما همه مسائل رو مشاور مطرح میکنه؟ شما هر مسئلهی به مشاور نیازمندی، هیچ موقع آرامش نداری، چون نمیبینی که خودت بتونی زندگی تو مدیریت رو کنی. اما اگر شما به صورت نظاممند به خانواده نگاه بکنی، یعنی شما چارچوب رو دارید، خودتون مسائل رو میشناسید حل میکنید، این نگاه کار آمده. ازاست که ما نگاهمون نظاممنده. ما میگیم نظام خانواده در اسلام رو مطرح میکنیم، بسیاری از مسائل حل میشه. خب این هم نکته دو. ما بنیه فی الاسلام بنا اون احب الی الله عز و جل و اعز من التزریج. در اسلام بنایی دوست داشتنی تر برای خدا و محکمتر از ازدواج نیست. پیغمبر فرمود دوست داشتنی تر یعنی چی؟ یعنی خدا دوست داره. خدا دوست داره یعنی چی؟ ان الله یحب التوابین یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات مثلا یه طرفی به طرف میگه من دوستت دارم، این دوست داشتن برای طرفش اثری نداره، اما محبت الهی محبت وجودیه. یعنی چی؟ خدای موضوعی دوست داره، یعنی اون موضوع بیشتر باعث تقرب خدا میشه، اون موضوع میتونه بیشتر رشدتون بده. پیغمبر میفرماید بیشترین چیزی که انسانو به خدا نزدیک میکنه خانواده است. این جایگاه خانواده مشخص بشه. من گاهی اوقات همسران میان، شوهران بعضی از شما میان از من سوال میکنن حاج آقا ما ما چجوری بین خانواده و دغدغه های تبلیغی و خانواده کاریمون جمع بکنیم؟ گاهی اوقات خانمامون گله‌مندن. گفتم میبینی خانمتون برای چی گله‌مندن؟ چون شما یه پیشفرضی داری، بر اساس اون پیشفرض داری عمل میکنی. این باعث میشه که ناخودآگاه خانومت از رابطه شما با خانومت راضی نباشه. گفت چه پیشفرضی؟ گفتم پیشفرض این که تو فکر میکنی برای خانواده وقت بذاری یه وقت فوق‌العاده است، اون وقتی که بیشتر رشدت میده وقتی که برای جامعه میذاری. لذا گاهی قد از سر وظیفه وقت میذاری نه از سر علاقه. و این سیگنال ها رو خانم میگیره، احساس رضایت نمی کن. گفت یعنی چی؟ گفتم شما برای چی کار فرهنگی میکنی؟ گفت برای اینکه روش کنم. گفتم خب طبق روایت ما اونجایی که بیشتر روش میکنی خانواده است. ما نمیم اولویت اولویت همون به هم ریخته. در طرف میبینید یک فعال فرهنگی مؤثر تو جامعه خانواده ناراضی، خانواده از هم پاشیده. آقای مبلغ، اگر خانوم شما از شما محبت کامل نچشد نمیتواند با پتانسیل ناقص محبت تربیت کافی و وافی بکند، چون نمیتونی ازش توقع داشته باشی این درست محبت درست تربیت بکنه. پس فردا نگی این چه بچه هایی تربیت کردی ها شدن و وبال گردن من. ما کم نداریم الان تو فضای جامعه ها. طرف جزء وجیهانه، جزء آبرومندانه، جزء مؤثرینه. روش نمیشه خانوادهشو مطرح بکن. چرا؟ خودشون میگفتن، خودشون به من میگفتن گمه مشکل ما این بود که اول زندگی افتادیم تو فضای جامعه، از خانواده غافل شدیم. من بهشون میگم شما مبارزتر از شهید اندرزگو هستید. هله؟ 15 سال ساواک دنبالش بود. ما که این نمونه ها رو داریم که رضوان الله تعالی علیه. این اسطوره مقاومت نه فقط اجتماعی، فردی و اجتماعی. شهید اندرزگو 15 سال ساواک دنبالش بود با پشتیبانی موساد. آخر هم نتونستن زنده دستگیرش بکنن. شاه اسم اندرزگو میومد میلرزید به خودش. از روستاهای مرزی افغانستان بگیری تا داخل تهران خانه به دوش بودیم بر اون بر. اما شما رابطه او به خانمش رو ببینید، از نظر زمانی هزار برابر ما کمتر برای خانواده وقت میذاشت. اما میدونست فضای خانواده چیه و چگونه باید کار کرد. ما متاسفانه این مبانی رو درست نمیدونیم. بنده چرا این روایت رو دارم مطرح میکنم؟ متاسف. مقام معظم ربیع در جلسه فرموده بودن ما ندیدیم کسی تو خانواده موفق نباشه تو جامعه موثر باشه. عجب جمله ای. ما ندیدیم کسی تو خانواده موفق نباشه اما تو جامعه موثر باشه. یعنی اگر هم کار میکنه این کارش ابتر. خیرکم خیرکم لأهله. خانواده معیاره. این داستان عثمان ابن مسعود اتمام حجت برای همه ما. من توی بقی بودم وقتی به من گفتن آقا اینجا قبر عثمان ابن مسعوده، زانوام لرزید، خوردم زمین، نشستم. خیلی من میترسم از این داستان. میدونید دیگه داستان عثمان ابن مسعود؟ خیلی سریع عرض میکنم، کسایی که میدونن تذکر، کسایی که نمیدونن تعلم. عثمان ابن مسعود شخصیتی که پای رکاب رسول الله در یکی از جنگ ها جانباز شد، مجروح شد، تو بستر بیماری افتاد و آخرسر در اون بستر با همون جراحت به شهادت رسید. دو سه هفته بعد از جنگ به شهادت رسید. پیغمبر فرمود به عثمان، به جنازه عثمان دست نزنید تا خودم بیام. که رفتن
تشییع جنازه کردن، پا برهنه پیغمبر تشییع جنازه کرد، پیغمبر غسلش داد، نماز خون، خود پیغمبر دفنش کرد. بعد که سنگ لحد رو گذاشتن، پیغمبر تشریف آوردن بالا، مادر عثمان خطاب به پسرش بگش گفت هنی علک الجنه یا ولدی، بهشت گوارایت باد. پیغمبر فرمود چرا سوت قضاوت میکنه؟ لا اله الا الله. اینا نگاه سنتیه به خانواده. بگش گفت چرا زود قضاوت میکنی؟ گفت یا رسول الله دیگه چی میخواست عثمان برای بهشتی شدن؟ پای رکاب شما شهید نشد که شد، شما واسش نماز نخوندی که خوندی، شما دفنش نکردی که کردی، خودت گفتی ملائکه اومدن تشییع جنازه عثمان، دیگه چی میخواد؟ پیغمبر فرمود همه اونا سر جاش، اما عثمان من که از قبر اومدم بیرون چنان فشار قبری بهش آمد که شیری که تو بهش داده بودی از زیر ناخوناش زد بیرون. تمام اصحاب یکی خوردن. خدای چی داره میگه پیغمبر؟ برای چی؟ پیغمبر فهمون به خاطر اینکه عثمان همه چیش خوب بود، تو خانواده ارتباطش با خانواده بیس نبود، سگرمهاش تو هم بود. سعد ابن معاز، شاید اسمان دارم اشتباه میکنم، سعد ابن معاز، سعد ابن معاذ، بله بله سعد ابن معاذ، خیلی متشکرم از تصحیح شما. این یکی رو ببینیم، من فقط دارم به این جایگاهی عرض میکنم. اینو معنام شنیدید، المتزوج و نائم افضل اندالله من الصائم القائم العذب. انسانی که ازدواج کرده و خوابه فضیلتش نزد خدا بالاتر از کسیه که روزه داره، شب زنده داره، اما عذبه. اینا یعنی چی؟ یعنی خانواده بیشتر میتواند تو را رشد دهد. بله اگه خانواده با عبادت قرین بشود که میشود نورون علا نور. ببینید مدارک اینا جزء کتابهای درجه اول ماست، اون یکی من لا یحضر الفقیه بود، این که مصدق الوسائل. خب علائم نگاه شیوع، نگاه اشتباه به ازدواج در جامعه، اینا سریع میگم. یک، شیوع روابط نامشروع بین جوانان، این علائم نگاه غلط به خانواده است. دوم، کانون سرد خانواده ها و فاصله بین نسل ها. متاسفانه الان تو فضای خانواده ما فاصله نسلی خیلی میبینیم. مادر محجبه و خانم غیر محجبه، نمیدونم تو قم دیدید؟ من تو قم اصلا ندیدم. خانم چادری، مادر دختر غیر چادری، درسته؟ این یعنی فاصله نسل. پدر مثلا روحانی، پسر توی فضای دیگه، این یعنی فاصله نسل. این چه ربطی به نگاه اشتباه خانواده داره؟ ماهواره روش اثر کرده، فضای جامعه روش اثر کرده. جواب این حرف چیه؟ بله؟ جوابش این قاعده است، این همه تون بلدید، فقط دارم اشاره میکنم. بیشتر اون 10% هم فقط یه آوانتاژه، بیش از 90% شخصیت انسان در 5 سال اول زندگی شکل میگیره، درسته؟ و جالب اینجاست، این شخص 90% هر چی به عقب برمیگرده اثرگذاریش بیشتره. یعنی از بد و تولد وقتی فرزند به دنیا میاد، این یک اثرگذاری در شخصیت شکل میگیره که هر چقدر اون چیزایی که اون موقع شکل میگیره، که پیغمبر اشاره کرد به این قاعده با این حدیث، که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر. هر چقدر شما در کودکی آموزش ببینید، آموزش فقط منظور آموزش تعلیم و تعلم غیر مستقیم و گفتاری نیست، یعنی هر چیزی که در شخصیت شما اثر میگذاره، هر چقدر سن شما کمتر باشه اون بیشتر و عمیق‌تر و ثابت‌تر. تا جایی که الان گفتن بیشترین شخصیت انسان در اون یک سال اول تولد، و شما ببینید تو اسلام ما چقدر درباره یک سال اول تولد دستور داریم. الان گاهی اوقات به دلایلی اصلا بچه یک سال اول، یک ساعت اول، یک سال گفتم یک ساعت، یک ساعت میگم، تعجب نکردید؟ یک ساعت اول تولد به هیچ وجه قابل جبران با هیچ کدوم از مقاطع عمر انسان نیست. جالبه اینا، حتی اینا روایات ما چقدر داریم در این زمینه که آدابش، نوع ارتباط مادر، اون دایه یا ماما باید چه کاری انجام بده، مادر رو به بچه متصل بکنه، بچه وقتی در بدن مادر استقرار میگیره، دقیقاً اینا الان برید تو اینترنت ببینید، اینا همه الان آزمایش شده، الان اومده بیرون. اگه آزمایش هم نمیشد ما رو چشممون میذاشتیم که الان اون یک ساعت اول چنان بچه شخصیت میگیره که هیچ کدوم از ساعتهای عمر بچه جایگزینش نمیشه. یعنی اگه بچه اون یک ساعت اول هم مادر دور باشه، یه چیزی از دست داده که جای گوه لذا اینی بچه شخصیت پایداری نمیشه. متاسفانه دیگه من خیلی تأکید داشتم. اولا حالا من دیگه در این رابطه خواهش میکنم انتقادشو به من نکنید، انتقادش تو فضای الان من هست. مثلا بیمارستان نجمیه تهران به شدت تأکید دارن یه اتفاق بیفته. هستن بعضی از بیمارستان هایی که این مثلا خیلی از بیمارستان ها اجازه نمیدن شما خرما ببری، اجازه نمیدن شما تربت ببری. میگن اینا بیمارستان نجمیه پرسا میگه خرما و تربتت کو؟
کجا؟
بیمارستان نجمیه تهران. خرما و تربتت کو؟ هستن. بله هستن. اینطوری نیست که کلا نباشن. اینو مد نظر. لذا اینو خواستم عرض بکنم، اون یک ساعت اول شخصیت بچه به اضافه 5 سال، این بیشتر تحت تاثیر مادر یا تحت تاثیر جامعه و ماهواره؟ بگید اصلا کدوم چیزی میتونه با مادر و خانواده رقابت بکنه تو این 5 سال؟ یعنی اگه یه خورده همت بگماریم حتی گوشی و تلویزیون هم میشه مدیریت کرد. به خاطر اینکه همین 5 سال رعایت نکرد، همین برمیگرد دقیقا همینه. پس چرا این اتفاق افتاده؟ مشکل برمیگرده پدر مادره، چون اونا نگاهشون به خانواده غلطه. ارتباط خودشون وقتی غلط شد نمیتونن توقع داشته باشن تربیت صحیح توسط بچه صورت بگیره. این که میگم نگاه اشتباه به ازدواج برمیگرده به یکی از آثارش میشه سوء تربیت. حالا من در مورد تربیت فرزند ان شاءالله چند تا اصل خدمت شما عرض خواهم کرد اگه این دوره تموم بشه. یکی از اون اصل رو همینجا عرض میکنم. نه 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 اینطوری نیست که بعد قطعا ببینید کار رو سخت‌تر میکنه برای شما، اما من بدونم این مشکلش کجاست. میخوام بگم تقصیر رو نندازم به جامعه. من این جمله من معروف شد، خیلی جا عرض کردم، گفتم اگر نگاه تربیتی صحیح خانوادگی باشد، ماهواره ها اگه تو خیابون زنده برنامه اجرا بکنن بچه های ما منحرف نمیشن. الکی تقصیر نندازیم آقا جامعه خرابه، فلان خرابه. بنده الان خانومی رو میشناسم تو آمریکا، خانوم ایرانی با شوهرشون تو آمریکا هستن، تمام بچه هاش آمریکا به دنیا اومدن، نوه هاش آمریکا به دنیا، چون بچه هاش هم آمریکا ازدواج کردن. اینها تا حالا غیر قابل باور، اما عرض میکنم اینها تا به حال یک دقیقه موسیقی گوش نکردن تو آمریکا. بچه ها از نظر تربیتی، بچه هاش نماز شبشون ترک نمیشه. ایشون داستانش هم اینه، یه استادی هست توی رادیو معارف صحبت میکرده، ایشون رادیو معارف آمریکا گوش میکنه، بعد یه بار زنگ میزنه رادیو معارف که من با این استاد کار دارم، این استاد پدر خانومی که دوستان ماست، که آقا من با ایشون کار دارم، اگه میشه شما تلفنشو بدید. رادیو معارف زنگ میزنه به این استاد که ببخشید از آمریکا یه خانومی زنگ زده اینطوری، که بعد میگه باشه شما رو بدید اشکال نداره، تماس میگیره و ایشون میگه اگه من بشه بیام ایران با شما صحبت بکنم. الان این خانم خیلی میاد تو دانشگاه ها صحبت میکنه، میره تعجب میگه من نمیدونم چرا راحت خانواده ها وا دادن تو فضای تمدن غربی، ما که دیگه تو اصلشیم. این فرافکنی رو بنده عرض میکنم، وقتی اسلام اینقدر تو خانواده ارزش قائله، یعنی پتانسیلش تو خانواده هست. بنده راحت به شما میگم تمدن غرب بسیار کوچکتر از این است که بتواند با پتانسیل خانواده اسلامی مبارزه بکنه. میدونی ریشه این حرف چی میشه؟ طرف بچه دار نمیشه، میگه تربیت سخت. وقتی شما اصل رو بدونی چیه؟ نه از این خواهر محترم اینا این نیست. شما اگر از تربیت، اصول تربیتی رو بلد باشید، شما 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بچه هم داشته باشید، نه اصلا نمیخوام بگم. بله اگر شما تمدن غرب کجا پا میذاره تو تربیت بچه های شما، جایی پای خالی شما هست. اونجایی که شما قدم نذاشتی اونا قدم میگذاره. کانون سرد خانواده ها فاصله بین نسل. آمار عجیب طلاق در باید صحبت کردم. قرار شد آره. بله بله در باره تربیت فرزند گفتم، فقط این نکته رو به عنوان که خواهران متوجه بشن که ما تو بحث تربیت فرزند به صورت مبنایی میخواییم بریم جلو. یکی از اون مبانی تو بحث تربیت فرزند این نکته است که شما بخواید اگر فرزند سالم داشته باشید، همین نکته‌ای که تو بیان دیگه ای عرض کردم، هیچ چیزی به اندازه پدر و مادر نقش تربیتی در فرزند ندارن و فرزندان ما حاصل رفتارهای ما هستند، نه حاصل گفتارهای ما. بچه ها چی کارش کنم؟ طرف میاد 15 سالش الان بچهش، یا جمعا بچه هم نماز نمیخوان چیکار کنم؟ منم میگم خب چیکار کنم؟ راهکار میدیم ها، اما خودمون میدیم این راهکارها کامل، میگیم شاید درست بشه، اما یه جایی کوتاهی کردید. تربیت تو فضای اسلامی یک پروسه است، یعنی یک حاصل یک کارخانه است. اون کارخانه اگه درست کار بکنه محصول خوبی هم بیرون خواهد داد. من وقتی اولین بچه رو خدا به من داد، محضر استاد اون شرفیاب شدم، خدمتشو عرض کردم خدا من بچه هم اول بگش این نکته رو گفت مواظب باشه نگی بچه سا، این همونی میشه که رفتار میکنید، نه همونی میشه که حرف میزنید. حالا ببین جلو بچه چی برخورد میکنه. خب ببخشید
که با خانواده حالا پدر مادرشون دارن زندگی میکنن و نقش مهم رو تربیت بچه دارن،
من انشاءالله تو بحثای تربیتی اونا عرض میکنیم دیگه، برسیم اونجا. پدر مادر ما هیچی جایی، حتی پدر مادر هم به اندازه پدر مادر اثرگذار نیست. اگر میبینیم یه اتفاق میفته ضعف در رفتار پدر مادر. حالا عرض میکنم، اجازه بدید. چشم، ما الان تو سوالات نریم. چشم. من انشاءالله تو کاملا یعنی تو دقیقا متوجه هستم که بله بله بله. حالا من عرض خواهم کرد که اونجا باید چی کار بکنیم عرض میکنم. حالا این دوره دوره تربیت فرزند نیست. این 4 جلسه 5 جلسه بود، شده 4 جلسه، وقت هم کوچیکتر شده. این مباحثی که من دارم اینجا مطرح میکنم تو 10 جلسه ما مطرح میکنم. الان من دارم تو 4 جلسه مطرح میکنم، چون من به عزیزان میقات عرض کردم که قبل از این که ما بحث تربیت فرزند رو مطرح بکنیم، باید اون چارچوب نظام خانواده رو مطرح بکنیم، چون اینا مبتنی بر همین حرفاست. این نمونه عرض، یه نمونه اشاره ای کردم. اون سرمایه مادر برای تربیت چیه؟ محبت. اینا کجا به دست میاره؟ از شوهر. لذا برمیگرده به ارتباط شما. اگر این که قرآن میفهمد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این مودت و رحمت ببینید میفهمد بنای خانواده ملاتش محبت و رحمت. یعنی چی؟ یعنی شما اگه دیوار رو هم دیگه، آجر رو هم دیگه بگذارید ملات نداشته باشه، بهش نمیگن دیوار، بهش نمیگن خانه. تمام قرصی این دیوار به ملات بین آجر هاست. به خاطر همین ما تو مشاوره دیدید خانه میان مثلا میبیشه دکتر نبضتون رو میگیره، ما یه چیزی که میسنجیم بقیه رو باهاش، بقیه عیب ها، علت العلل همه عیب ها محبت بین زن و شوهر. این کم و زیاد بشه مشکل آفرین میشه. لذا بحثی داریم ما تو بحث خانواده به نام مدیریت محبت، اصل اساس. حالا اصولی و خدمت شما عرض خواهم کرد، این اصل و اساسه، از این به هیچ وجه نباید کوتاه اومد. این که فرمودن بذاریم من مرداد فوق کنم، این که فرمودن که پس همه تقصیر ها میفته گردن من، یه سوال مطرح میشه. محبت رو زن باید از مرد بگیره تا بتونه به فرزندان منتقل بکنه. مرد با چه انگیزه ای باید محبت بکنه؟ از میشه دو طرفه، از میشه ارتباط بین زن و مرد. حالا عرض میکنم بله قطعا بله ستون مرد، بله قطعا. بنده جمع مردها عرض کردم، خانواده اگر ضعف پیدا بکنه، خانواده اگر معمولا استثناء هم داریم، اگر ضعف پیدا بکنه، ما اول انگشت اتهام به سمت مرد خواهیم برد.
جامعه
برعکس همش میگن زن. نه. دین. همون دینی عرض میکنم. وقتی میفهمن الرجال قوامون علی النساء، قوام خانواده مرده. یعنی شما وقتی دیگه خیمه متزلزله، اول میبینید ستونش مشکل داره دیگه. اول میخ خیمه که نگاه نمیکنی.
ولی بیشتر به زن.
حالا عرض میکنم زن کجاست؟ نقشش چی عرض خواهم کرد؟ خب ببینید بحث هایی که ما اینجا داریم، این سه تا بحث با این مقدمه هست که من فقط مقدمه عرض کردم. انواع زاویه دید به ازدواج، ازدواج موفق و مسیرش که چگونه ازدواج موفق داشته باشیم، اینو اینجا من مطرح نمی کنم. مطرح کنم اگه بخوان آقا برسیم، اما اونی که یکی هم بحث مدیریت خانواده است. البته اینو مطرح میکنیم سریعتر میریم. این فکر نکنید فقط به درد کسایی میخواد که ازدواج نکردن، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. انواع زاویه دید به ازدواج. ببینید درباره ازدواج من اینو مطرح میکنم دیگه جلسه امروز رو خاطر همین، چون امروز من خود زودتر باید از محضر شما مرخص بشم، عذرخواهی هم میکنم. نه میرسیم انشالله. ببینید سه تا زاویه. یکی از علتهایی که مهمترین چیزی که رفتارهای ما رو در فضای خانواده و اجتماع میسازه، نگاه ما و توقع ما از اون جایی که هستیم. لذا زاویه نگاه بسیار بسیار در تعیین خط مشی شما مؤثر. خیلی از مواقع محبت کم میشه چون توقع ما از خانواده یک توقعی است بیش از حد. مرد یه توقعی از خانومش داره که این توقع توقعی بیجاست، الکی از خانومش محبت رو کم میکنه، میگه من توقع دارم این کار انجام بشه، نمیشه. من بارها و بارها تو مشاوره ها اینها رو دیدم، بارها و بارها دیدم. ببینید اولین نکته، بنده حالا تو بس تو کتابای دیگه اینا رو خیلی تفصیل دادن، من اینو دستبندی کردم، افراطی تفریطی متعاده. نگاه افراطی به خانواده اینه که خانواده حلال تمام مشکلات زندگی آدم. نه افراطی دیگه، افراطی این زیاده است، این نگاهش اینه اما واقعیت نداره. ما میگیم زاویه دید، یعنی طرف توقعش از این که ازدواج میکنه چیه؟ که دیگه تمام مشکلاتش به اون آرامش مطلق برسه. یکی از جوانها از یه شهری به من زنگ زد و میگه آقا میتونم روک ازت سوال بکنم؟ من بفهمم. گفتش که بچه متدینی هم هست، چند بار من دعای نامزدیش بود. گفتش که آقا از اون موقعی که نامزد کردم یک شب راحت رو بالین نگذاشتم، درگیرم حسابی. گفتم خب، گفت این خدا تو قرآن چی میگه پس؟ لتسکنوا الیها، من الان افسانه شده برام آرامش قبل از ازدواجم، ندارم آرامشو. این حرف یعنی چی؟ یا این حرف شعاریه یا یک نکته ای درش داره. من بهش گفتم دست بذاشت، گفتم باید بیایی دیگه سر کلاس، یه پشت تلفن نمیشه. دقیقا بحث سر همین. بعضی ها میگن زندگی حلال تمام مشکلاته، خب شما یه توقع بیجا داری، بعد خب واقعیت زندگی که این نیستش که. بعد میری ازدواج میکنی میبینی نه، مشکلات حل نشد، جنسش عوض شد. گاهی اوقات جنسش که عوض شدی چی؟ پیچیده تر هم شد. من بچه بودم اینقدر مشکل نداشتم، من مجرد بودم اینقدر مشکل نداشتم. من انشالله با این در این رابطه با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. این اصل بحث بنده است. دوست طرف احساس ما استاد ما فهمود که یه زمانی گفتن که از کنه آمار بود از هر 9 تا ازدواج 4 تاش طلاقه. استاد ما می‌فهمون این 4 تا طلاقه یعنی چی؟ یعنی اون 5 تا دیگه دارن خوب زندگی میکنن؟ یعنی حداقل 3 تاشون دارن تعامل میکنن. درست یا نه؟ درسته؟ چون خیلی از نظر اجبار اجتماعی، اجبار فرهنگی نمیتونن طلاق بگیرن. یعنی اگه میتونه طلاق بگیره یک ساعت هم بند نمیشه تو اون خونه. یعنی چی؟ یعنی سطح رضایتمندی از خانواده و سطح استانداردی اصلا نیست. یه علتش اینه. من ببین بنده دارم ریشه ها رو عرض میکنم. مثلا یه خانومی اومده بود، این مثال ها رو که عرض میکنم خواهران خسته که نمیشن، من برای تایید بحث دارم این مثال ها رو عرض میکنم. یکی از دوستان ما از مسئولین بچه های هیئت، مسئولین هیئت توی تهران، از دوستان ما، خانومشون هم طلبه، پدر خانومشون هم روحانی، من هم پدر خانومشون رو میشناسم، هم این خانواده رو میشناسم، میشناسیم، یعنی کاملا میشناسیم. من داشتم یه از شهر قزوین میومدم تهران که بیام قم، تماس یه آجا باید حتما ببینمتون، حتما ببینمتون. گفتم خب کجا هم دیگه ببینم؟ گفتم خب من که الان میام قم. گفت تو خدا میشه چند دقیقه تهران وایسی؟ گفت خب بیا فلان امامزاده هم دیگه ببینیم. اومد گوجا یه بچه، اون موقع بچه‌شون چند ماهه بود، یعنی 7 8 ماهه، یک ساله. گفت خانومم گذاشته رفته طلاق طلاق، با 3 تا مشاور درجه 1 صدا و سیما هم مشورت کردیم، با اینکه مشاوران روانشناسی به همین راحتی نمیگن طلاق، اون سه تا گفته بودن طلاق، پدر خانم هم که روحانیه اونم گفته طلاق. گفتم خب برای چی؟ شروع کرد توضیح دادن، گفتش که آقا گوشه رفته دستم به دامنه یه کاری بکن. توضیح که داد گفتم خب من که نمیتونم یه طرف به قاضی برم، این حرفای توئه، من حرفای خانمم باید بشنوم. آخه برای چیشون رفته؟ شما طبیعتا حق به جانب حرف میزنی. گفتم گفت خب خانمو کجا بیه؟ گفتم خب بیاد قم، ما پردیسان اونا تهران. گفتم خب بیاد قم. انقدر این خانم از این آقا دور شده بود، گفتم سه تا مشاور مشهور صدا و سیما به اینا گفته بودن طلاق بگیرید. این واقعیتی که خودم باهاش مواجه بودم. بعد اومد و انقدر اینا از همدیگه تنفر داشتن که با دو تا ماشین جدا اومدن قم، یعنی خانم با یه ماشین، آقا با یه ماشین اومدن در منزل ما. آقا وایساد گفت آقا گو اگه آقا بیاد تو من نمیام تو. تا این دیگه چی گفتم چی بچه رو دادیم به آقا، گفتم بیرون وایسا قدم بزن تا میبینی خانم چی میگه. خانم من نشست، گفتم خب خانم میشه بفهمون. همون اولم ایشون با همین گارد نشست، براش گفت آی ماهری شما هر چی میخوای بگی بگو، ما که طلاقمون رو میگیریم. ناگهان ببینی کاملا یعنی دست پیش گرفته بود پس نیفته تموم. بنده به ایشون عرض کردم که خب باشه حالا میشه بگید به چه دلیل داری طلاق میگیری؟ 50 دقیقه ایشون صحبت کرد، تو 50 دقیقه 5 تا مشکل رو شمرد، گفت به دلیل این 5 تا مشکل طلاق، به همم گفتم، 3 تا مشاورم گفتم، با هم که روحانیه گفته، دیگه شما چی میخوای بگی؟ گفتم خب گفتم خب میشه من یه نکته عرض بکنم؟ بنده تو 15 دقیقه گفتم من تا اونجایی که با زندگی شما شنیدم و آشنا هم هستم، شما 5 تا مشکل ندارید، 25 تا مشکل دیگه هم دارید. شمردم کجا شما اومدی درستش کنی، اومدی خرابش کنی. من برای 5 تا مشکل دارم طلاق میگیرم، به این 25 تا اصلا توجه نداشتم. گفت شما میخوای منو محکمتر بکنی تو طلاق؟ گفتم نه، میخوام بهتون بگم مشکل شما با طلاق نیست، مشکل شما اینه که با مشکلات چجوری باید کنار بیای، اینو نمیدونی. من 25 تا دیگه مشکلم بهتون گفتم که فکر نکنید من دارم لاپوشونی میکنم و مشکلات رو نمیبینم، اما با این 30 تا مشکل، 5 تا شما گفتی 25 تا من، 30 تا مشکل، راه حل زندگی شما اینه. خواهران بعد از 4 سال هنوز اینا دارم من زندگی میکنم، یعنی بعد از یه رو بگش گفت میشه آقام بیاد تو من دلم واسش تنگ شده. ببینید علت کجا بود؟ علت کجا بود؟ متاسفانه در رویکرد خانوادگی این خیلی زیاده، این بیشتر تو خانم ها شیوع داره. یعنی خانم توقع داره با کسی ازدواج میکنه این دیگه از روحی هیچ مشکلی نداشته باشه. زاویه نگاه غلط، به این میگن افراطی. حالا خودشو توی مایه‌های زیادی نشون میده. دوم البته اینا علائم داره، باید علائمشو عرض بکنم. میمونه البته علائم، بذاری علائم همین افراطی رو عرض بکنم. نشانه های دیدگاه افراطی، کسانی که همچین دیدگاهی دارن چه نشانه هایی داره؟ دیدگاه افراطی به ازدواج، قبل از ازدواج، پس از ازدواج. پس از ازدواجش دیگه برای شما خیلی هست. کسانی که قبل از ازدواج، علائمش رو عرض بکنم بگم علائمش یا پس از ازدواج؟ مثلا شاید خواهرتون برادرتون این علائم داشته باشه، یک رابطه نامشروع با جنس مخالف به قصد ازدواج. یعنی کسانی که، حالا اینا توضیحات زیاده، کسانی که نگاه افراطی به ازدواج دارن، طرف وقتی هم نمیتونه ازدواج بکنه، برای حل مشکلات روحیش تن به رابطه نامشروع هم میده، میگه من باید با یه جنس مخالف ارتباط داشته باشم تا این آرامش رو داشته باشم. دقیقا میگوی چی از میکنم؟ شویو بله، میخوام به آرامش برسیم. این نگاه افراطیه. چرا؟ این در ذهن خودش توقع داره. و میبینید خیلی از اینها وقتی ازدواج میکنن بلافاصله طلاق میگیرن. چرا؟ چون وقتی که ازدواج کردی زندگی روی واقعی خودشو نشون میده، بعد اینکه توقع داشت مشکلاتی نداشته باشه، همش کافی شاپانه زندگی بکنن، خب این بلافاصله چه اتفاقی واسش میفته؟ بنده کسی رو میشناسم تو تهران 9 سال با هم دیگه دوست بودن، خانوادگی هم رفت و آمد داشتن چون خانواده‌هاشون متدین نبودن. آره 9 سال با هم دیگه دوست بودن، بعد از 9 سال اینا تصمیم گرفتن بچه دار بشن. بعد این پدر مادرشون گفتن دیگه ما آره دیگه اینقدر دیگه نه، حالا بریم یه عقدی بخونیم. اصلا اینا عشق این دوتا زن و شوهر شده بود ضرب المثل تو فضای خانواده هاشون. اینا همین که رفتن صیغه عقد و خوندن، بعد از 3 ماه طلاق گرفت. 9 سال عاشقی، 3 ماه اتفاق دیگه میفته. چرا؟ چون خانم فکر میکرد که همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. لعرض میکنم خیلی خیلی همینطوره دقیقا، وسوسه شیطان. بله وقتی که یعنی صیغه عقد که میاد دیگه شیطان برای چی وسوسه کنه؟ همینطوره به خاطر همین میگم بعد از عقد دیگه اون روی واقعیشو نشون میده، یعنی دیگه تزیین شیطان نیست. بله دقیقا همین. من عذرخواهی میکنم تون حرف میزنم چون یعنی بحثا زیاده و اما متاسفانه وقتمون کم. تعجیل و شتاب زدگی در ازدواج به دلیل احساسات کاذب. بعضیا میخوان زود ازدواج کنن. چرا؟ همون که عرض کردم، چون فکر میکنه ازدواج مشکلات رویشو همش حل میکنه. آره اصلا میخواد زود، یا مثلا دوست نداره میخواد سریع ازدواج کنه. بله دقیقا همینه، چون کمبود محبت داره میخواد زود ازدواج کنه، چون فکر میکنه ازدواج تمام مشکلات محبتشو حل میکنه. بنده همینه. این راه حلش اینه که شما دقیقا نظام خانواده و ازدواج تو اسلام رو تبیین بکنی، بگی آقا گزینه اینی که تو ذهنت هست، چون ما گویا آقا چون ذهن ما گزینه دیگری را ندارد به این تمرکز پیدا می‌کنه. من گزینه دیگر رو بهش بدم میگه این که خیلی معقول داره. ببینید گویا آقا هست کار مشاوره ای انجام میدیم، مثلا من نمیتونم واسش تبیین بکنم، میدونم علتش چیه، میگم این مشکل تو اینه که دوست صمیمی نداری، برو دوست صمیمی پیدا کن مشکل حل میشه، راهکار بهش میدیم، تبیین واسش نمیکنه. خب خیال پردازی در انتخاب همسر، همون اسب سفید، یعنی یه کسی با من ازدواج بکنه که دیگه من باهاش هیچ مشکلی نداشته باشم. نگاه افراطی این اتفاق میفته. نداشتن برنامه منسجم در دوران تجرد، طرف فکر میکنه من ازدواج بکنم مشکلاتم حل میشه، به خودش حق میده تو دوران تجرد زندگی یله ای داشته باشه. چرا؟ چون میدونه تنها عامل موفقیتش ازدواجه. من که ازدواج نکردم پس یلم. تأخیر ازدواج، گاهی اوقات تأجیل ازدواج، گاهی اوقات برعکس تأخیر ازدواج به دلیل ترسهای کاذب. مثلا خانوم ها میگه من نمیتونم آقا، من عیبی هم نمیبینم و نمیتونم جواب مثبت بدم. میگم چرا؟ چون میگه نمیدونم با این خوشبخت میشم یا نه. میگم شو یه خوشبختی داری برای خود تصور میکنی؟ که بله، که اون خوشبختی نسبت به هیچ کسی نمیتونی مطمئن بشی. لذا به ترسهای کاذب باعث میشه که ازدواج رو به تأخیر بندازه. علائم پس از ازدواج: 1، فکر میکرد ازدواج حلال همه مشکلاتشه، بعد میبینه نیست، احساس سرخوردگی و شکست. وای خدا نکنه در یک خانوادهی وقتی که ازدواج میکنن در دل خانم یا آقایی بگذره که نشد. خیلی این حرف وحشتناکه. اونی که میخواستم ای کاش بیشتر صبر کرده بودم. اینجا وحشتناک، این قده سرطانی و این قده سرطانی به بحثا درمان میشه. اونو من عرض خواهم کرد. خدایی نکرده اگه کسی تو جلسه هستی همچین قده تو وجودش هست، به این بحثا خیلی دقت بکن. احساس سرخوردگی و شکست. دوم، عجز از ایفای درست نقش هنر. وقتی که من از ازدواج راضی نیستم طبیعتا نمیتونم اون نقشی که دارم درست ایفا بکنم. درسته؟ حالا نقش همسری شوهر نقش همسریش جداست، زنم نقش همسریش جداست. یعنی چی؟ مثلا شوهر اگر از زندگیش راضی نباشه، نقش مهم شوهر چیه تو خانواده؟ نقش مهم شوهر در خانواده تکیه‌گاه بودن، یعنی خانواده بتونن، خانواده خانوم و بچه ها بتونن بهش تکیه بکنن و احساس آرامش داشته باشن. مرد تکیه‌گاه و میبینیم مرده رو پای خودش نمیتونه بایسته، چه برسه بتونی بهش تکیه بکن. میرسیم انشالله زور تو میرسیم. چشم. حالا بله بله از خوام اجازه چشم قبلش از ما مسئله محور فعلا جلو نریم، بذاریم من این ساختار رو بچینم. سوم، عدم ارتباط صحیح با پدر و مادر و دوستان. وقتی این از زندگی شخصی خودش سرخورده شده، دیگه ارتباطش با اطرافیان از جمله پدر مادر و دوستان هم تحت شعاع قرار خواهد. پدر مادر میگن تو چه شده دیگه، اونی که بودی دیگه نیستی. گاهی اوقات وابستگی بیشتر به پدر مادر پیدا میکنه، پدر مادر تعجب میکنه تو قبلا انقدر ما وابسته نبودی الان وابسته ای. گاهی اوقات نه، حوصله‌شون رو دیگه نداره، برعکس جدا میشه، یه حوصله هیچی رو نداره. دوستانش، من اینو بگم، بنده به شدت نسبت بنده که چه از اوقان اسلام، ما یه کتابی داریم آقای رئیس شهری چاپ کردن، به این قطر کتاب دارالحدیث چاپ کرده، تمام روایات و آیات درباره دوستی، به این قطر دوستی در زندگی در زندگی مشترک به شدت نقش مؤثری داره. این که در آقا مواظب باش شوهر رفیق باز نباشه، بله رفیق باز نباشه، اما رفیق داشته باشه نداشته باشه، هم خانوم هم من با آقایون عرض کردم، گفتم آقا اجازه نداره، یعنی داره به خودش خیانت میکنه. خانومی بعد از ازدواجش بگه تو دیگه بچه با دوستا ارتباط داشته باش، یعنی چی؟ اصلا یعنی چی این حرف؟ من یه نیازهایی دارم که با دوست هم جنس خودم میتونم اون نیازها رو برآورده بکنم، کار تو نیست.
سفر مجردی
اگر به صورت بخواد تو فضای
من آقا دوست دارم،
اما موافق ولی که سفر مجردی این میشه، اما بستگی داره. من مطلق سفر مجردی رو انکار نمی کنم. اگر سفر مجردی که به فضای محبتی خانواده ضرر میزنه، این قطعا غلط، یعنی این نتونستن مدیریت بکنن این فضا رو که خانومه بپذیره، آقا هم بپذیره، که بتونن. ما حالا این بحث رو خواهم کرد. ببینید زن و مرد، این نگاهی که میگن باید یک روح باشن در دو بدن، این غلطه. به همین روح کرد نه خیر، زندگی موفق زندگی است که دو انسان مستقل با هم دو ارتباط سازنده دارن، دو روحن در دو بدن. ما یک روحیم در دو بدن، اینا که هم فقط بدرد شعر و شاعری میخواد، چیزی نیست. کیا؟ اینا گاهی اوقات درسته، گاهی اوقات درسته برای کسانی که سطح زندگیشون پایینه. من نه
دقیقاً چه مادر شوهرم
هست، هم از ناظر ظاهر هم از ناظر اخلاق شبیه مادر شوهرم، من زیاد اونجوری نمیتونم. حالا عرض میکنم، بله بله میگن اینا رو خیلی
خودش به اختیار خودش بعد از ازدواج دوستاشو ترک کنه و خیلی رابطه
داشته
باشه، این
خلایی هست نمیبه. اشکال نداره. ببینید مرد یا زن فرقی نمی کنه، بنده نمیخوام از شخصیت ها فرق میکنه ها، یعنی طرف هیچ احساس خلایی نمیکنه، احساس میکنه همه چیز تو فضای خانواده پر میشه، خودش اشکال نداره. اما بحثم سر اینه که معمول انسان‌ها یه نیازهایی داره. مثلا مرد گاهی اوقات یه نیازهای روحی داره که با همسرش نمیتونه مطرح بکنه. این اگر یعنی گاهی اوقات میگن مرد با مرد، مرد بگه اشکال نداره درست میشه، این خیلی واسه همین فقط همینا این خیلی بهش نیرو میده تا خانومش بگه درست میشه. میگه تو جنس مشکل من نمیفهمی. دست کشیدن از فعالیت های قبل از ازدواج چون نگاهش افراطی بود سرخورده شد. همین نگاهی که میبینیم تو تشکل ها، تو مساجد، خانومه آقای تا وقتی ازدواج نکرده همیشه مسجده، همیشه تو حسینی هست، ازدواج میکنه دیگه تموم شد رفت. نگاهش غلط بوده. نه تو فضا خانه شما وقتی ازدواج میکنی نه نه اینا غلطه، این مدیریت نداره. و آخر سر بدترین حالتش چیه؟ طلاق. سرخورده میشه و طلاق میشه. نگاه افراطی رو عکس کردیم، نگاه تفریطی مون و نگاه متعادل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.